آقای حجازی عزیز، درود بر شما. اول از همه لطفاً از حالتون برامون تعریف کنین.
سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز. هر جایی که هستن امیدوارم که تندرست و سلامت باشن. البته حالم نسبت به گذشته خیلی بهتره دیگه، هیچ جام درد نمی کنه، فقط یه ذره تنگی نفس دارم. انشالله اینم به مرور رفع خواهد شد. تمام باید اینجا تشکر بکنم از تمام ایرانیایی که داخل کشور چه خارج از کشور واقعا دعا کردن. همین دعای همین مردم خوبمون بود که من تونستم دوباره سلامتیمو به دست بیارم، دوباره بیام به نیاتون عزیز.
آقای حجازی، توی این 6-7 ماه اخیر که همه نگران حال شما بودن، اتفاقات دیگری نیز رخ داد. بعضی ها معترضن و میگن که به محض اینکه بزرگان و عزیزان ملی ایران متاسفانه دچار بیماری و مریضی میشن، تازه اون موقع مسئولین کشور فوری سراغشون میان و میخوان بهشون پست و مقام میدن. این نکته رو شما کلن چطور دیدین؟
البته خیلی اومدن به من که احتیاج به کمک اینا نداشتم، اینا اصلا عددی نیستن که به من کمک بکنن، چون خیلی کوچیک‌تر از اون حرفا بودن که بیان به من کمک کنن. ولی کسایی دیگه بودن که واقعا با دل و جون اومدن کمک کردن. کسایی که واقعا به صورت رئیس پتروسون، رئیس تربیت داده، همه اینا اومدن اونجا فقط حرف زدن و رفتن، چون اینا در اندازه اون کسا نبودن که بیان به ناصر حجازی کمک کنن. من اول انقلاب 100,000 تومان طلبکارم افتادستم، یعنی الان معادل 100,000,000 تومان میشه. اینا پول خودمو نمیدن، میخوای به منم کمک بکنن؟ در اصل بعد از اونایی که واقعا تشکر کنم که بیمارستان ها دکترا واقعا سنگ تمام گذاشتن که یک ریال شارژ نکردن و در ضمن با دل و جون برای من کار کردن، منو به سلامتی بازگردوندن.
آقای حجازی، در این لحظه‌ای که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم، شما بار دیگر به اروپا اومدین پس از گذشت همین 6-7 ماهی که بهش اشاره شد، در کشور اسلوواکی هستین در کنار تیم فصل گذشتتون دی استرادا از لیگ برتر اسلوواکی. این تیم پس از بازگشت شما به ایران در زمستان اخیر داخل وضعیت بحرانی شد و با زور و زحمت فقط تونست حفظ بقا کنه در لیگ برتر اسلوواکی. چطور شد که الان به اروپا اومدین و در کنار این تیم هستید؟
ببینید، من اومدم استرادا، تیم خوبی هم داشتیم ما، من زیاد کمک نکردم، خودشون بودن که تونستن اون نتایجه بگیرن، منم جزئی از اینا در دستت کمک کردم تونستن این کارو بکنن. ولی در هر صورت الان متوجه میشم، همه به من یاد میگن تو اسلوواکی برای چی رفتی؟ اسلوواکی مگه تیم داره؟ ولی الان مردم ایران باید بدونن حجازی جایی داره کار میکنه که تیمش جز 16 تیم برتر دنیا اومده، یعنی ایتالیا رو حذف کرده اومده. پس من جایی دارم مربیگری میکنم که ایشالا بتونم انسانم این کارو بکنم که مردم ایران و اون مسئولینی که حسادت میکنن بدونن که حجازی جایی کار میکنه که خیلی فوتبالش برتر از ایرانه. ولی در ایران متاسفانه چون حسادت ها زیاده، دوست ندارن حجازی کار بکنه اونجا. به این عدد من مجبورم بیام اینجا. آقای دکتر محسنی هم لطف کردن، همیشه زنگ میزنن که بیا اینجا، باید همینجا پیش من باشی. در اصل حالا امیدوارم که امسال هم بتونم کاری انجام بدم در اینجا.
اما آقای حجازی، سوال همینجاست، کدوم عقل سلیمی میتونه این مسئله رو درک کنه که چرا به یک چهره ملی، به یک چهره محبوب ایرانی مانند ناصر حجازی در ایران میدون نمیدن و اذیتش میکنن و به قول شما بهش نیز حسادت هم میکنن؟ کجای دنیا، آیا حتی در بدترین حکومت‌ها هم به بزرگان مملکت چنین ظلمی میشه؟
ببین، شرایط طوریه که ببین گفتم تو ایران حسادت زیاد. اینا که اومدن متاسفانه سر کار آنچنان بزرگ و نامی نبودن، از آدمایی که واقعا محبوب هستن، مردم دوستشون دارن، یا ترس دارن یا ناراحت هم ازشون، دوست ندارن اینا بیان سر کار. من یه سوالی داشتم از خودشون، گفتم چطور میشه که همه تیم‌های دولتی هستن ولی تیم‌های خصوصی میان دنبال حجازی؟ من قول دادم اگر تیم ایران دولتی نباشه، تمام خصوصی اداره بشه، از 18 تیمی که هستش حداقل 10 تیم خصوصی میاد دنبال ناصر حجازی به عنوان مربی. ولی چون دولتی هستن، خب دوست ندارن ناصر حجازی رو که بیاد اونجا کار کنه، یه نفر دوست دارن که بیاد در خدمتشون باشه، یعنی زیر دستشون کار کنه. ولی ناصر حجازی به خودش اجازه نمیده یه عده‌ای که واقعا از خودش کوچیک‌ترن بیان بهش دستور بدن.
اما اون هدفی که گمان میره پشت پرده است برای تضعیف قطب‌های سنتی فوتبال ایران، استقلال و پرسپولیس، و کلن هدف از جلوگیری خصوصی سازی فوتبال و پیشرفت ورزش ایران چی میتونه باشه؟
من هدف اینو میدونم که یک سفره رو پهن کردن، خداشون رو گذاشتن تو این دور این سفره و نفرات خودشون رو میچینن، مهرهای خودشون رو میچینن، میگن کاری نداشته باشی، شما از این سفره برداری، سرتون هم بالا نکنه، اگر سرتون رو بالا کنی میذارم تو سرتون، کسی دیگر رو به جاتون میاره. به این علت اون سفره پهنه دارن میخورن و به فوتبال و به سوال مهمی است که به من پرسیدن که جهان سوم به کیا میگن. داره با جهان سوم میگنی کیان؟ جهان سومی اونا هستن که اگر میخوان مملکتشون آباد بشه پیشرفت کنه باید خونش خراب بشه، و اگر میخواد که مملکتش ویران بشه باید خونش رو آباد بکنه، باید دنبال این که خونش رو آباد کنه مملکتش ویران بشه. یعنی منظورم اینه که شما میخوای مملکتت رو آباد بکنی باید خونت ویران بشه تو جهان سوم، اینجوریه. و در ضمن میگن رسیدن حق کسانی است که نمیدوند، و دویدن حق کسانی است که هرگز نمیرسن تو ایران.
حرف و حدیث ها و اظهار نظرات در باره این که چرا تیم ملی فوتبال ایران نتونست به جام جهانی 2010 راه پیدا کنه زیاد بود و هست. این تیم قراره که یک اردوی تدارکاتی را در کشور اتریش برگزار کنه، اردویی که نزدیک به 5 ماه با جام ملت‌های آسیا فاصله زمانی داره. آقای فتح‌الله‌زاده گفت که این کارو می‌کنیم که کسی نتونه بهانه سازی کنه که ما برای تیم ملی اردو نگرفتیم. شما کل این ماجرا چطور توصیف می‌کنین؟
ببین شما اصلا اشتباه میکنید با همسال آقای فتح‌الله‌زاده اصلا مصاحبه میکنید، چون ایشون کجای فوتبال ایران هستن که شما با فتح‌الله‌زاده مصاحبه، اصلا فوتبال نمیدونن چیه. خب از طرف دولت میسنن مدیر عامل یه دونه باشگاه میشه سال هم کار میکنن، ولی شما باید برای کسایی که واقعا کارشناس این کاره با اونا مصاحبه کنید. من بعضی موقع ایراد از روزنامه هامو میگیرم یا تلویزیون هم میگیرم، چه ها کارشناس های معتبر کارشناس های واقعا خاک خوردن اونا رو بیارید، ولی میرن یک کسایی رو میرن اصلا فوتبال سر دره میارن. این اشتباه از ماست و اشتباه از شماست که با فتح‌الله‌زاده اصلا مصاحبه کنید. به نظر من فکر کنم این اردو اصلا نه اثری داره برای تیم ملی، فقط بکنم یه تفریح باشه، چون الان شما حساب کنید ماه دیگه بازی های لیگمون شروع میشه، باشگاه های ما نیاز دارن به بازیکناشون بدنسازی کنن. حالا ما 20 روز دیگه تیممون رو بدیم نفراتمون تیم ملی که چی؟ تیم ملی به قول شما 5 ماه دیگه بازی داره، حداقل ما میتونیم یه ما قبل از بازی ها نفراتمون در اختیار تیم ملی. این اشتباه بزرگی که گفتم اونایی که تو اون کمیته رسانه بررسی های تیم ملی، شکست های تیم ملی یا کمیته های تیم ملی هستن نمیتونن درست تصمیم بگیرن و برنامه ریزی کنن.
به فصل جدید فوتبال ایران اشاره کردید. فصل جدید رو با حضور 18 تیمی که میتوان گفت همه آنها تحت پوشش ارگان های دولتی یا شبه دولتی و نظامی هستن چگونه پیش بینی میکنین؟ آیا با ادامه حضور سپاه پاسداران در لیگ برتر ایران این روند ادامه خواهد یافت؟
البته اگر دقت بکنید تو لیگ پارسال همه دولتی بودن به غیر استیلازین و استقلال اهواز. شما دیدی که استقلال اهواز چون دولتی نبود نتونست دوام پیدا بکنه بعد از 6-7 سال از لیگ برتر هست. یه تیم مثل سپاه میاد تمام بازیکنهای ایران و خارجیهای خوب جمع میکنه با 15 میلیارد و یه تیمی دیگه با 4 میلیارد میخواد بیاره در مقابل اون بازی، مشخصا یا مسلما شکست خواهد خورد. ولی اینا قهرمان میشن، ولی چه فایده میدن جام باشگاه آسیا؟ در مرحله اول اوج میشن و خارج میشن از اون. پس بنابراین اگر میخواد عدالت برقرار بشه باید به تمام تیمای دولتی یکسان پول بدن و اون وقت مشخص بشه که مدیریت اونها قوی هست یا نه، کادر فنی میتونه این کارو بکنه. ولی متاسفانه نه. حالا شما ببینید همه این استقلالیا بازیکناشون به سپاهان رفتن، جانواری و رفت، بگیزاده رفت، خسرو ستاره ها بوده، ولی آقایون که مربی اونجان عشق و عرق استقلالی بودن دارن، میگن ما عاشق استقلال. نه، اینا عاشق پولن، عاشق استقلال نیستن. اینو باید به مردم و طرفدار استقلال خود و کلی اینو بگن، چون اگر عاشق استقلال بودن از استقلال بازیکن نمیگرفتن، میذاشن استقلال یه ذره قوی بمونه، میخواستن استقلال ضعیف بشه نتونه، تا خودشون بیان استقلال رو بگن ضعیف ما گرفت. ولی امیدوارم که طوری باشه که همه قدرت ها تقریبا یکسان بشه، چون دولتیه میگم اگر خصوصی باشه هیچ اشکالی نداره، یه تیم 15 میلیارد خرج میکنه یه تیم 5 میلیارد، چون توانش راحت برنده میشه.
این پولای کلان تیم‌های دولتی به نظر شما از کجا سرچشمه میگیره آقای حجازی؟
والا بالاخره ببینید سپاه فولاد زوباهن زوباهن اینا یه چیزای ورزشی دارن، مالیاتایی بهشون میخوره که این مالیات رو نباید به دولت بدن و اون مالیات رو خرج به استقلال ورزش میکنن. ولی در هر صورت تو این پولایی که هنگفتی خرج میشه خب وسطش خیلی از پولا حیف و میل میشه، یعنی به بازیکن‌ها داده میشه، خودشون بعضیشون برمی‌دارن و میذارن تو جیبش. ما الان شما برید ثروت مدیر عامل‌های گذشته رو ببین چند بوده، الان چقدر ثروتشون، یعنی شما 20 سال پیش برید مثلا ناصر حجازی رو ببینید ثروتش به عنوان مدیر عامل چقدر بوده، من فکر کنم مثلا 2 میلیون تومان بوده، الان 20 میلیارده. اینا رو کجا بردن؟ اینا از همین پول دولتی است دیگه. گرانچار که رفته اسپولیش اینجا ماهی 5000 یورو میگیره، یعنی معادل 100 میلیون تومان. میره اونجا میبندم 500 میلیون. شما فکر کنم 500 میلیون به کرانچه میدن؟
چقدر میدن پس؟
200 میلیون نه 300 میلیون چون بالاخره تقسیم میشه دیگه.
پس مثل این که برگشتین دوباره اون سفره ای که شما بهش اشاره کردین پهن شده بین آقایون؟
تحقیق در دسترس اینا باشن، یعنی خریدار را نمیدن بیاد تو اون سفره.
به نقش سیاست در ورزش ایران اشاره کردید. برای خیلی ها این سوال بدون پاسخ مونده که چرا سیاسیونی که پیشینه ورزشی ندارن و فوتبال ایران رو در دست گرفتن علاقه ای به پیشرفت فوتبال ندارن، دوست دارن که هر چند وقت یک بار مربی عوض بشه، مدیر عامل عوض بشه، در حالی که اگر فوتبال ایران پیشرفت کنه شاید برای خود این آقایون هم بهتر باشه.
منم خودم متوجه میشم اگر فوتبال پیشرفت کنه، خب بچه جوانایی که توی ایران اصلا فکر کنم حداقل 30-40 میلیون جوان داریم عاشق فوتبالن، سرگرمیشون همین فوتباله، میتونن مردم همینجوری جوانا رو همینجوری سرگرم کنن. ولی من فکر کنم چون اجتماع 100 میلیون 200 میلیون خیلی مشکله اداره کردن، اینا دوست دارن که حداقل فوتبال ما پیشرفت نکنه، نتونه موفق بشه. خب مردم یه فوتبالی داشته باشن 2000 نفر 5000 نفر تماشاش کنه راحت تر، اینجوری راحت تر به نظر من.
یکی از مسائل جالب و خبرساز روزهای اخیر هم واکنش تندوتیز علی پروین هست نسبت به حبیب کاشانی. گفته میشه که به علی پروین قولهای زیادی داده شده که آن قولها اجرا نشدن و الان هم علی پروین داره با حبیب کاشانی به اصطلاح تسویه حساب میکنه. آیا به نظر شما تمام این موضوع برمیگرده به مجموعه فاسد ورزش ایران؟
ببینید من اصلا توقع نداشتم اصلا آقای پروین بره کار بکنه با اینا، نه اینکه مصاحبه بکنه. وقتی بهش میگن بیا اینجا باید شرط و شروط بذاره بره، ما من شرط میذارن میگن فلان روز، میگم نه آقا من میگم که کی ملاقات میکنم، کی میام با شما صحبت میکنم، باید اینجوری برخورد بکنم. آقا پروین هم زنگ میزنم بلندش میشه میره، در صورتی ما باید لچو نام خودمون رو حفظ بکنیم. آقا آقای پروین کجا، مثلا سعیدلو کجا؟